بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 22 اینجور می فرمایند: یستحب ان یقول عند التقاص اللهم انی آخذ هذا المال مکان مالی الذی اخذه عنی و انی لم آخذ الذی اخذته خیانتا و ظلما. و قیل یجب و هو احوت. این مسئله رو با دقت ملاحظه بفرمایید. در بین روایاتی که دلالت بر مشروعیت مقاسمی کرد، یکی روایت صحیحه ابی بکر حضرمی بود که قسمت اولش رو هم دیروز به مناسبت مسئله دیروز خوندیم. در ذیل این روایت، بعد از آنی که اجازه در مقاسمی دهند و مشروعیت مقاسمه رو بیان می کنند، امام اینجوری می فرمایند: ولکن لهذا کلامون. تعبیر اینه. اون وقت سائل سوال می کند که کلام چیه؟ بعد یه دعایی رو امام ذکر می کنند که مضمون اون دعا این است که انسان خطاب می کند به خداوند تبارک و تعالی که خدایا این مالی رو که من از این مدیون برداشتم، این به عنوان خیانت و ظلم نیست، بلکه این به جای اون مالی است که از من گرفته و انکار می کند. در حقیقت این جای مال خودمه، نه اینکه به صورت خیانت و ظلمی بر اون مدیون من بخواهم کاری انجام بدهم. حالا یک بحث در اینه که آیا این دعا عند التقاص واجبه یا مستحبه؟ مشهور قائل به استحباب شدن، لکن روایت فی نفسه ظهور در وجوب داره، برای اینکه می فرماید ولکن لهذا کلامون. ولو اینکه جمله انشائیه و افعل نیست، لکن اینم از قبیل همون جمله های خبریه است که دلالت بر وجوب می کند، بلکه به قول مرحوم آقای آخوند دلالتش بر وجوب اقوا و آکد از دلالت صیغه امره، مثل کلمه یعیدو، یغتسلو، یتوضعو، یتیممو و امثال ذالک که در روایات وارد شده و به صورت جمله خبری است، لکن باطن و مفادش امر به اعاده است، امر به اغتساله، امر به وضوعه، منتها جمله های خبریه اونها فعلیه است، اما این جمله خبریه لکن لهذا کلامون این یه جمله خبریه اسمیه است که عرف از او وجوب رو استفاده می کند. حالا آیا باید بر طبق این روایت حکم به وجوب این دعا کرد یا بر طبق نظریه مشهور که قائل به استحباب شده ان حکم به استحباب این دعا کرد عند التقاص؟ ظاهر لکن لهذا کلامون این است که واجب است که این کلام عند التقاص گفته بشود، لکن در اینجا مطالبی هست که مسئله استحباب رو تأیید می کند. یکی حالا فتوای مشهوره که این خودش مؤید استحبابه، یکی هم این جهته که ما ادله‌ای که دلالت بر مشروعیت مقاس می کرد، ادله ما که یک روایت و دو روایت نبود، روایات متعددی بود که این روایات ازش مشروعیت مقاصه استفاده می شد و در هیچ کدام از این روایات غیر از همین روایت ابی بکر حضرمی در هیچ روایت دیگری مسئله دعا مطرح نشده، با اینکه روایات صحیحه بود، روایات تقریبا صریحه بود، اما در هیچ کدام از روایات ذکری از این دعا نشده و اشاره‌ای به وجوب این دعا نشده و این روایات هم در مقام بیان بودند، در مقام حاجت بودند و هیچ اشاره‌ای به مسئله دعا نکردند. از این خلو اکثر روایات مشروعیت مقاصه از ذکر این دعا استفاده می شود که این دعا یک امر واجبی نیست، بله حالا مستحب به مقتضای این روایت ابی بکر حضرمی ما این دعا رو بخوانیم، اما لزوم هم داشته باشد این دعا، مسئله اینطور نیست. یک نکته در اینجا هست، در موارد دیگری که ما روایات مختلفی داریم و درباره یک موضوع یک مستحبی رو بیان می کند لکن به صورتهای مختلف، ما اینجا از نظر قاعده در جمع بین این روایات میگیم که اینها همشون دلالتشون بر استحباب رو میپذیریم، لکن چون در استحباب مراتب متعدد وجود داره این روایات را حمل بر اختلاف مراتب میکنیم، اولین مرتبه استحباب، دومین مرتبه استحباب، مثلا آخرین مرتبه استحباب. آیا کسی میتواند این حرف رو در مانه نفیه بزنه؟ این رو خوب دقت بفرمایید، کسی میتونه این حرف رو در مانه نفیه بزنه؟ به این لحاظ که در یک روایت ابی بکر حضرمی دعا یه طوری ذکر شده و در روایت دیگرش فرزن طور دیگری دعا مطرح شده. این طور نیست که فقط ابو بکر حضرمی دعا به یک کیفیت رو بیان کرده باشه، در یک روایتش به یک کیفیت، در روایت دیگرش به یک کیفیت دیگر، که حالا این رو دقت بفرمایید اختلاف دو نوع دعا رو در روایات ابو بکر حضرمی. در روایت چهارم این کتاب التجاره وسائله، در حدیث چهارم از ابواب ما یکتسب به باب 83 که صدرش رو هم دیروز خوندیم، بعد از آنی که صدر روایت رو بیان می کند امام فرمود ولیکن لهذا کلامون، برای این مقاصه یک کلامی هست که گفتیم این ظهور در وجوب داره به عنوان جمله اسمیه که مقصود از او یک امر انشائیه، با اینکه صورت ظاهر یک جمله خبری است لکن در باطن جمله انشائیه داله بر وجوبه. قلت و ما هو، ابوبکر میگه پرسیدم که این دعا چیه؟ قال تقول، گفت اینجوری میگی؟ میگه اللهم انی لا آخذه، نسخه بدل داره لم آخذه یا لن آخذه، انی لا آخذه ظلمن ولا خیانتن و انما اخذته مکان مالی الذی اخذ منی لم ازدد علیه شیئا، حتی سر سوزنی بر مقدار مالیت خودم من در تقاص اضافه نکردم. ای رو در حدیث چهارم داره، اما حدیث پنجم دعا رو اینجوری داره که عرض می شود که قال نه ولیکن لهذا کلام یقول اللهم انی آخذ هذا المال مکان مالی الذی اخذه منی، این در اون دعای قبلی در آخر ذکر شده بود، و انی لم آخذ الذی اخذته خیانتن ولا ظلما، مفادش تقریبا همون مفاده ولیکن دعا فرق می کند از نظر تقدیم و تأخیر، از نظر عبارات دعا بین دعا در این روایت و دعا در اون روایت فرقه. عرض کردم نکته ای رو که میخواستم عرض بکنم، اگر این دو روایت ابوبکر دو تا روایت بود، همونطوری که صاحب وسائل و به تبع صاحب وسائل کتابهای فقهی دو تا روایت قرار دادن، ما میتونستیم اینجوری بگیم که این دو جور دعایی که در این دو روایت ذکر شده در حقیقت این اختلاف خودش دلیل بر استحبابه، برای اینکه امر واجب که اینجوری اختلاف درش تحقق پیدا نمی کند. لکن با اون نکته ای که ما عرض کردیم که این دو روایت ابی بکر در حقیقت یک روایته، منتها چون شاگردان ابو بکر حضرمی متعدد بودن، یه شاگردش اینجوری نقل کرده ازش و شاگرد دوم طور دیگر نقل کرده، و اگر دوتا شاگرد از یک استاد یک مطلبی رو ولو با مختصر تفاوت اخذ بکنن، این دلیل بر تعدد روایت نیست. روایت واحده، راوی هم واحده، ولی این راوی واحد این شاگردش میگه این طوری نقل کرده، شاگرد دیگرش میگه این طوری نقل کرده. و اگر اختلاف دعا در چنین دو روایتی واقع بشه، این دلیل بر استحباب نیست. ممکنه اصل دعا واجب بوده، اونی هم که صادر از امام بوده یک نوع بوده، منتها راوی برا شاگرداش مختلف نقل کرده یا شاگرداش از او مختلف نقل میکنن، که این مطلبی که ماهی مکرره در مکرر روی او پافشاری داشتیم که این قبیل موارد رو نباید روایات متعدد نامید، بلکه روایت واحد است، و اونی که از امام صادر شده برای ما روشن نیست، برای اینکه یک شاگرد راوی اینطور نقل می کند، شاگرد دیگرش نحوه دیگر نقل می کنه، این ما نحن فیه رو از اون جایی که اختلاف رو دلیل بر استحباب و مراتب استحباب احیانا قرار می دادیم خارج می کند، بلکه منافاتی ندارد که این دعا واجب باشه، لکن صورت اون دعا واجب بین ما مردده که آیا به همین عباراتی که در حدیث چهارم نقل شده یا عباراتی که در حدیث پنجم نقل شده امام کدومشو فرموده؟ نمیدانیم کدامشو فرموده. شاید یکیش اولی رو فرموده باشد، شاید دومی رو فرموده باشد، برای ما مبهم و مجهوله. و قاعده اولیه در چنین مواردی اقتضای احتیاط به جمع داره، که انسان هر دوش رو بخواند تا اون دعایی که امام فرموده مثلا واجبه او تحقق پیدا کرده باشد. لذا کسی نمیتواند این اختلاف دعا در این دو روایت رو مثل سایر موارد دلیل بر استحباب قرار بده. ما اینجا دو روایت نداریم، ابو بکر حضرمی از امام صادق صلوات الله علیه یک روایت داره، امامم در جواب او یه دعا رو بیان کردن، اما اون دعایی که امام بیان کردن مطابق با حدیث چهارم اینجاست یا مطابق با حدیث پنجم اینجاست نمیدانیم. لکن در این حال با اینکه این معنا رو ما دلیل بر استحباب قرار نمیدهیم، معذالک اصل وجوب رو ما درش مناقشه داریم. برای اینکه درسته که ما اولا گفتیم جمله خبریه در مقام انشاء دلالتش بر وجوب اقوا و آکده، یو ایدو دلالتش بر وجوب اعاده بالاتر از عده، یقتصلو دلالتش بر وجوب اقتصال بالاتر از اقتصله. اما این به این معنا نیست که ما هر جمله خبریه‌ای هر کجایی که احتمال انشا درش میره حمله بر انشا بکنیم، لذا ممکنه اولا مناقشه بکنیم در این که لکن لحاظا کلامون آیا یک ظهور عرفی در وجوب این کلام داره، مثل همون یعیدویست که عرف ازش وجوب اعاده استفاده می کند. لحاظا کلامونم یعنی یجب ان یقول هذا الکلام، چندون دلالتش بر معنای انشائی و وجوبی روشن نیست. علاوه این وجوبی که شما میخواهید بگید که این تقاس کننده اندت تقاس خطاب به خدا بکنه و این دعا رو بخواند، این وجوب رو میخواهید یک وجوب شرطی قرار بدید که اگر تقاس کننده ای این دعا رو نخواند تقاس حاصل نمی شود، مثل وضوش که شرط نمازه که اگر بدون وضو نماز خوان نماز تحقق پیدا نمی کند. شما میخواهید یه همچه حرفی بزنید که این دعا شرطیت برای تقاس داره، به طوری که اگر تقاس کننده این دعا رو نخواند اصلا تقاس حاصل نمی شود. این که دیگه ابعد ما مما بین السماء والارض کسی بخواد این حرف رو بزند. و اما اگر بخواید بگید وجوب نفسی داره، یعنی این کاری به تقاس نداره، لکن اندت تقاس واجبه که تقاس کننده این دعا رو بخوانه، اگرم نخواند تقاس سر جای خودش محفوظه، منتها مخالفت یک واجب نفسی شده. این البته استبعادش کمتر از اون اولیه، لکن فی نفسه این هم بعیده. نکتش رو دقت بفرمایید، برای اینکه ما وقتی که ادله مشروعیت تقاس رو ملاحظه می کنیم می بینیم شارع مقدس یه راهی برای داین و مقصوب باز کرده که بتواند مالیت مال رو جبران بکنه و در خود این هم شرط کرده که باید بیشتر از مقدار حقش بر نداره. بلکه ما دیروز هم عرض کردیم اگر یک جنسی شبیه جنسی که بر عهده مدیون داره در اختیارشه، از جنس دیگر هم حق نداره تقاس بکنه، اون وقت این دعا چه نقشی در این معنا داره و چه ارتباطی با این معنا میتواند داشته باشد؟ برای اینکه اگر مقصود اینا رو دقت بفرمایید، اگر مقصود این است که این دعا به همین لفظ عربی خونده بشود، خب کثیرم ما این تقاس کننده اصلا آشنای به لغت عربی نیست. و اگر مقصود این است که در هر لغتی ترجمه این دعا خوانده بشود، این با ظاهر روایتی که این دعا رو متعرضه منافات دارد. اونی که به ذهن میرسه و من هیچ بعید نمیدانم این است که این دعا ارشاد به یک واقعیته، چون کسی که تقاس میکنه، این عرض کردیم در بعضی از روایات هم بود که ان خانک فلا تخونه، ظاهر عملش عنوان خیانت داره. این برای اینکه یک تهمتی ازش دفع بشه، مردم در جریان قرار بگیرن، این الفاظ رو میگوید برای رفع تهمت از خودش، و مستحبم هست که این الفاظ رو بگوید برای اینکه مؤمن بی جهت خودش رو در معرض تهمت قرار نمیدهد، در معرض اینکه حرف زشتی، عمل زشتی به او نسبت داده بشه قرار نمیدهد. تلفظ به این لفظ این اثر رو داره که این رو از معرض اتهام خیانت و ظلم و امثال ذلک خارج بکند. اما اگر تلفظم نکرد، نه ترک واجبی کرده، نه در مقاصه او یک خللی تحقق پیدا کرده، پس این دعا برای این جهته که مؤمن در معرض تهمت واقع نشه. و مردمی مثلا اونجا حاضرن، میگه بابا این مال رو من جای مال خودم بش برداشتم، لم ازدد علیه شیئا، و هیچ گونه خیانت و ظلمی در این رابطه تحقق پیدا نکرده. این منشأ استحباب این معنا می شود، اما اینکه اقتضای وجوب داشته باشد و ما بگوییم عند المقاصه واجب است که تکلم به این دعا به لغت عربیه یا به کل لغت یفهم و معناها بکند، ما از این روایت نمیتونیم استفاده بکنیم این معنا رو. لکن خب به فرموده امام مقتضای احتیاط این است که کسی این دعا رو بخواند، اما اگر نخواندم مسئله تحقق پیدا نمی کند. چیزی که میخواستم خدمت شما عرض کنم، در روایت ششم جواهر که صدوق عرض می شود، اون روایت چهارم رو به اسناد خودش از همون ابی بکر نقل می کند، یک کلمه ای داره صاحب جواهر، این رو هم تازه به عنوان یه روایت مستقل شمرده، می فرماید وزاد، صدوق اضافه کرده، و فی خبر آخر، در یه روایتی که حالا این مرسله است نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم، ولی یه قدری در فهم وجوب و استحباب دعا به ما کمک میکند، میفرماید و فی خبر آخر ان استحلفه علی ما اخذ منه، اگر اون مدیون دائن رو استحلاف بکند بر این مالی که ازش اخذ کرده، برای اینکه مالی باید اخذ بشه با نیت تقاص، تقاص تحقق پیدا بکند، ان استحلفه علی ما اخذ منه فجائز ان یحلف اذا قال هذه الكلمه، یعنی این دعا روی اون جواز الحلف اثر می‌گذارد. ولو اینکه روایت عرض می شود که ثابت نیست، ما نمیتونیم بر طبقش فتوا بدیم، ولی این مقدار رو دلالت میکند که این دعا نقشش چیه، اثرش چیه. میگه اثرش این است که اگر اون مدیون آمد به این داین گفتش که شما 1000 تومن مال از من بردید در حالی که من هیچی به شما بدهکار نبودم، میتواند این داین اگر این دعا را خوانده باشد قسم بخورد. پس اثر دعا رو روی این حلف قرار میده، نه اینکه اگر دعا رو نخوانده باشه اصلا تقاصش به هم خورده، یه امر واجبی مخالفت شده، هیچ یک از این مسائل در کار نیست. این روایت ششم با این عبارت یه تأییدی میکند برای اینکه این دعا واجب نیست، تا چه برسد به اینکه شرطیت برای که وضو شرطیت برای نماز دارد. مسئله دیگر عرض می شود که لو قصب اینن مشترکتن بین شریکین فلکل من همت تقاس به مقدار حسته و کذا اذا کان دینن مشترکن بینهما من غیر فرق بین التقاص من جنسه او به غیر جنسه فاذا کان علیه الفان من زیدن فمات و ورثه ابنان فان جحد حق احدهما دون الاخر فلا اشکال فی ان له التقاص به مقدار حقه و ان جهد حقهما فالظاهر کذلک فلکل منهما التقاص به مقدار حقه و مع الاخذ لا یکون الاخر شریکن بل لا یجوز لکل المقاصه من شریکه. این مسئله با اینکه حالا صورتش مفصله ولی باطنش کوتاهه، و این اونجایی است که می‌فرماید که اگر یک قاصبی آمد یک عینی را که بین دو شریک مشترک بود قصب کرد، یک عینی بین دو شریک مقصوب و من مشترک بوده، قاصبی آمده این عین رو قصب کرده، بعدم به طور کلی انکار کرده، گفته چیزی پیش من نیست، قصبی تحقق پیدا نکرده، اینجا اونی که مورد نظر این مسئله است و روش تکیه داره این است که خب حالا این دوتا مقصوب و من که در این عین شریک بودن و قاصبی آمده این عین مشترک رو قصب کرده و برده و بعدن انکار کرده، اینجا در مقام تقاص این دو شریک چه مقدار میتونن تقاص بکنن؟ پیداست که هر شریکی به عنوان مال مشترک حق مقاصه ندارد، به عنوان مال شخصی خودش که قصب شده این حق مقاصه داره. اما اینکه بگه من با زید شریک بودم، مال مقصوبم عین مشترکه، حالایی هم که میخوام تقاص کنم در مقابل مجموع عین مشترک تقاص بکنم، مطلب اینطور نیست. هر کسی به اندازه سهم خودش حق مقاصه داره و در اون مقدار حق خودش هم که تقاضا کرد دیگه شرکتی تحقق نداره، بلکه ارتباط به شخص خودش داره. در باب دین هم می‌فرمایند مسئله این طوره: اگر یک دینی مشترک بود، حالا دین مشترک چجوری میشه؟ مثل این که فرض کنید این عینی را که بین این دو نفر مشترک بود، هر دو با توافق هم و با رضایت هم فروختن به یک شخص دیگری. خب اون شخص دیگر ثمن این معامله و عین گردنش میاد، ثمن هم در مقابل عین مشترک یکون مشترکن، لیکن آمد همشو انکار کرد، گفت چیزی به عهده من نیست. مثالی میزند ایشون که روشن‌تر از مثال ما هم است، و اون مثال اینه: اگر یک کسی 2000 تومان به زید قرض داد، قبل از آنی که این قرض برگرده و پرداخت بشه، این شخص قرض دهنده مرد، ماتم، 2 تا وارث هم داره، فرض کنید هر 2 پسرن. خب یک پسر 1000 تومان از این دین به او مربوطه، یک پسرم 1000 تومان دیگر به او مربوطه. در حقیقت حالایی که این 2 پسر جای پدرشون نشستن، هر کدامشون 1000 تومان از این زید میخوان. خب اینجا اگر زید اقرار بکند به این معنا که باید به هر 2شون بده، اما یه وقت حق یکی را اقرار می کند اما حق دیگری را انکار، به این پسر وارث میگه تو 1000 تومان از من می خواهی، نه به عنوان ارث، اما 1000 تومان از من می خواهی، اما نسبت به پسر دیگر به کلی انکار داره. اینجا مطلب چیه؟ اینجا نسبت به اون کسی که انکار می کند حق خودش را، حق او را، جواز المقاصه هست، لیکن جواز المقاصه به مقدار 1000 تومان خودشه، اما نسبت به 1000 تومان این دیگری که جهد و انکاری نسبت به او تحقق نداره، عنوان مقاصه تحقق پیدا نمی کند. اما نسبت به اون پسر دوم که جاهد حق او هست و میگه چیزی از من نمیخواد، حق المقاصه ثابته، فقط نسبت به 1000 تومان خودش، و اگر 1000 تومان رو از او تقاضا کرد، همش هم ارتباط به خودش داره، دیگه به این برادر دیگرش سر سوزنی ارتباط ندارد. کما این که اگر آمد حق هر 2 رو انکار کرد، گفت نه این پسر چیزی از من میخواد، نه اون پسر چیزی از من میخواد، اینجا حق المقاصه برای هر کدام ثابته، منتها نسبت به مقدار حق خودش، و دیگری هم در این حق المقاصه این شرکت نداره، باید خودش به اندازه 1000 تومان از مال زید دستش بیاد و خودش نیت تقاص بکند، بدون اینکه شرکتی در کار باشه، مخصوصا با توجه به اینکه اینجا دینه، نه اینکه عین باشه که کسی احتمالا درش تخیل شرکت بکند. عنوان دین اگر 1000 تومان رو مقاصه کرد، به چه مناسبت برادر دیگری در او شرکت داشته باشه؟ او 1000 تومان از این میخواد، اینم منکره، 1000 تومن از مال او رو پیدا کرده، تقاسم کرده، به برادر دیگری هم هیچ ارتباط نداره مگر اینکه اونم 1000 تومن از مال او پیدا بکند و قصد مقاصه خودش رو انجام بدهد. آخرین مسئله در کتاب القضا به حمدالله این مسئله است که خیلی راحت هم هست. لا فرق فی جواز تقاس بین اقسام الحقوق المالیه فلو کان عنده وثیقه لدینه فقصبها جاز له اخذ عین وثیقه لدینه و بیعها لاخذ حقه فی مورده و کذا لا فرق بین الدیون الحاصله من الاقتراض او الضمانات او الدیات فتجوز المقاصه فی کلها. در این آخرین مسئله این مطلب رو می فرماین ما گفتیم که همونطوری که در باب عین و منفعت تقاس می شود، در رابطه با حقوق مالیم تقاس می شود، منتها اون روز یک فرض دیگری مورد نظر ما بود، امروز این فرض رو ذکر می کنیم که اگر این آدم یه عین مرهونه ای پیشش رهن بود به عنوان وثیقه دین که اگر روزگاری شد و اون مدیون دینش رو نپرداخت، این بتواند عین مرهونه را بفروشد و به اندازه دینش از پول این عین مرهونه جواب قرض خودش رو بدهد. حالا فرض اینه که اگر این عین مرهونه رو یه قاصبی برداشت و قصف کرد و برد، بعدم انکار کرد، گفت نه من قصبی نکردم، چیزی پیش من نیست، چیزی به من ارتباط نداره، حالا این آدم تقاص کننده وقتی که میخواد چیزی رو از اموال قاصب تقاص بکند، تقاصش به این نحوه که یک عینی رو از اعیانی که مربوط به قاصبه بگیره و پیش خودش نگه بداره تا روزی که روز پرداخت قرض از مدیونه، اگر مدیون قرضشو پرداخت، اینم این عین رو ببره به قاصب تحویل بده. اما اگر مدیون نپرداخت قرض خودش را در دین، این حق داشته باشد که این عینی را که به جای عین مرهونه مقصوبه قاصب قصب کرده، این رو برود بفروشد و به مقدار حقش که عبارت از قرضی است که بر اون مدیون غیر قاصب داره بردارد. در باب تقاص این معنا هم جایزه، ولو اینکه در روایات تقاص مثال هایی که ذکر میشد این مسئله به صورت مثال هم ذکر نشده، لکن از روایات تقاص یک عنوان کلی ما استفاده میکنیم. کما اینکه در ذیل میفرمایند این که شما میگید شخصی داینه و یک کسی مدیونه و منکر دینه، این دین از کجا پیدا شده؟ میگه دیگه فرق نمی کند. آیا این دین به واسطه قرض دادن باشه یا دین به واسطه ضمانات من اتلف مال الغیر فهو له ضامن باشه، یا از قبیل دیاهایی باشه که شارع مقدس در کتاب و دیات مقرر کرده؟ عنوان دین شامل همه این معانی می شود، نه اینکه کسی خیال بکند که دین اختصاص به قرض داره. مقصود این است که این مالی بر عهده اون طرف داشته باشد. حالا علت این که این مال رو بر عهده او داره مسئله قرض، مسئله ضمانات، مسئله دیات و امثال ذالکه، این دیگه در باب تقاص فرقی بین اینها تحقق نداره. تا اینجا به حمد الله کتاب القضا خداوند لطف کرد توانستیم عرض می شود کتاب القضا رو ببینیم و تمام شد کتاب القضا. ولو اینکه یک اشکالی، حالا شاید هم وقت نداشتن، به تحریر الوسیله امام هست برای اینکه محققینی از فقها در ذیل کتاب القضا مسائل قسمت و احکام قسمت رو هم که نسبتاً مفصله متعرض شدن. ایشون تعرضی نسبت به مسائل قسمت و احکام قسمت نکردن. حالا میتوان گفت مسائل قسمت خیلی هم به کتاب القضا مثلا ارتباطی ندارد، اما یه مطلبی بوده در کتاب مناسب با کتاب القضا مورد بحثم هست و اون مسئله قاضی تحکیمه. ایشون در مسائلی که ذکر کردن اشاره‌ای به مسئله قاضی تحکیم نکردن، با اینکه مورد بحثه که آیا مشروعیت داره یا نداره قاضی منصوب، مخصوصا اجتهاد، دیگه این مسائل رو مطرح نکردن. حالا ما هم دیگه طبعاً لیشون همین طوری که بحث کردن تمام کردیم کتاب القضا رو، لکن شما مخصوصا مسائل قاضی تحکیم رو مطالعه بکنید. و ما هم دیگه فکر میکنم هفته آینده هم چندون وقتی نباشه که کتاب الشهادات رو شروع بکنیم، یه چند جلسه بیشتر نیست، همین امروز تعطیل میکنیم. انشاءالله بعد از ماه رمضان اگر حیاتی، سلامتی، توفیق، امثال ذالک بود، از کتاب الشهادات در خدمت شما هستیم. و چون ماه رمضانم نمیدونم دوشنبه یا سه شنبه تمام میشه، ما هفته بعدش شروع میکنیم، تقریبا 5 روز بعد 4 روز بعد انشاءالله کتاب الشهادات رو هم که معمولا عقیب کتاب القضا بحث میشه، خیلی هم مفصل نیست کتاب الشهادات، اون رو هم انشاءالله بحث میکنیم تا بعدها انشاءالله.